بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودن که دلیلی که جمهور اطبا اقامه کردند بر اثبات قوه نفسانیه و روح بخاری نفسانی، این از دو جهت مورد اشکاله. یکی از جهت قصوری که نسبت به اثبات مدعا و مطلوب داره، و یکی هم از جهت وقوع خلط و التباس درش. اما اشکال از جهت اول، ایشون فرمودن که ما میگیم کسی ممکن است اینجوری بگه که این قوه نفسانیه‌ای که در این دلیل جمهور اطبا در صدد اثباتش هستن، این همون قوه نباتی هست، این همون قوه قاضیه هست. اونها در دلیلشون گفتن که نمیتواند قوه قاضیه باشه، چون این قوه نفسانی مبدأ حس و حرکته. جسم رو آماده میکنه برای قبول حس و حرکت، و اگر این قوه نفسانی همان قوه قاضیه باشه، لازم میاد که نبات هم حس و حرکت داشته باشه، به خاطر اینکه قوه قاضیه در نبات موجوده. و اگر این قوه نفسانی در عضو مفلوج که حافظ ترکیب اجزا و عناصر عضو مفلوج هست همون قوه قاضیه باشه، لازم میاد که نباتات هم حس و حرکت داشته باشن. ایشان فرمودن که نه، چنین چیزی لازم نمیاد، به خاطر این که قوه قاضیه‌ای که در نباته با قوه قاضیه‌ای که در حیوان و انسان هست به حسب ماهیت و نوع متفاوته، بنابراین میتونه آثار متفاوتی داشته باشه. یعنی قوه قاضیه در نبات حس و حرکت رو منشأ نشه، ولی در حیوان و انسان بشه. بیان این مطلب که تخالف قوه نباتی در نبات و حیوان و انسان باشه که اینها از نظر نوع مختلف هستن، بیانش البته بر وجه کلی که این بیان اختصاص نداره به نفس نباتی، نه در نفس حیوانی هم جاریه. نفس حیوانی، قوه حیوانی که در حیوان هست با نفس حیوانی، قوه حیوانی که در انسانه، اونم از نظر نوع مختلفه. بیانش این استش که به طور خلاصه، حالا تفصیلش رو دیروز عرض کردیم، به طور خلاصه بیانش این است که قوه نباتی که در نبات هست، در نباتات هست، این در نباتیت شدید صلابت داره، استحکام داره، رسوخ داره، یعنی مرتبه نباتی رو رها نمی کنه که برسه به مرتبه حیوانی و حس و حرکت داشته باشه. و این قوه نباتی راه ترقی رو به سوی ماده‌ای که در پناه این نفس نباتی، قوه نباتی، صورت نباتی موجوده سد میکنه. پس بنابراین قوه نباتی که در نباتات هست این شدید در نباتیته، به طوری که دیگه از مرتبه نباتیت بالاتر نمیاد که به مرتبه حیوانیت برسه و حس و حرکت پیدا بکنه. اما قوه نباتی در حیوان و انسان این ضعیف در نباتیته، ضعف در نباتیت داره، ناآرام است، بیقرار است و راه کمال ماده رو، اون ماده‌ای که در ضمن این قوه نباتی و نفس نباتی در حیوان و انسان موجوده، راه کمال رو به سوی اون ماده باز گذاشته که اون ماده میتواند مثلا نطفه حیوان، نطفه انسان میتواند از مرتبه نباتیت بالاتر بیاد، به مرتبه حیوانی برسه و حس و حرکت پیدا بکنه. حالا ایشون یک مثالی برای همین معنا ذکر فرمودن که ما عبارت رو هم دیروز تا سر همین مثال تطبیق کردیم. یه مثالی برای تبیین این مطلب، این معنا ذکر می‌فرمایند. مثلا می‌فرمان عناصر، عناصر قبل از اختلاط و امتزاج و ترکیبشون، قبل از آنی که با هم اختلاط و امتزاج پیدا بکنن و مزاج به وجود بیاد و جسم مرکب، البته جسم مرکب تام که معدن و نبات و حیوان باشه، حاصل بشه، این عناصر قبل از اختلاط و امتزاج هر کدام در همون نوع خودشون متسلبن. مثلا آتش شدید در ناریته، لذا هیچ وقت آتش به مرتبه نباتی نمیرسد، نبات نمیشه، حیوان نمیشه، انسان نمیشه. چرا؟ چون شدید در صورت ناریه است، در قوه ناریه، در ناریت شدیده، صلابت داره. اما بعد از آنی که همین عناصر با یکدیگر اختلاط و امتزاج کردند که مزاج به وجود آمد، بر اثر اختلاط و امتزاج این عناصر سرعت و شدت هر کدام از این عناصر به واسطه دیگری در هم شکسته میشه، تضعیف میشه. اون آتشی که مثلا در جسم مرکب تام مثل معدن و نبات و حیوان هست، او دیگه مثل اون آتشی که به تنهایی به عنوان یکی از عناصر در خارج وجود داره، شدید در قوه ناریت نیست دیگه. اگه اونجوری بود که الان باید بدن انسان آتش میگرفت. اون حرارت آتش به واسطه برودت هوا، سرعتش و شدتش در هم شکسته شده، لذا این آتشی که با سایر عناصر مختلط و ممتزج شده و مزاج رو که یک کیفیت متوسطه عرض میکنم معتدلی هست، این مزاج رو به وجود آوردن، این آتشی که با سایر عناصر مختلط و ممتزج شده مزاج رو به وجود آوردن در جسم مرکب تام، این میتواند از مرتبه ناریت بالاتر بیاد، چون ضعف در قوه ناریت داره، میتونه به مرتبه معدن برسه که جسم مرکب تام که معدن باشه به وجود بیاد، میتونه به مرتبه نبات برسه، میتونه به مرتبه حیوان و انسان برسه. این مثال است که ایشون ذکر میکنن. بنابراین قوه نباتی که در نبات هست، این نوعش و ماهیتش با قوه نباتی که در حیوانه متفاوت، لذا میتونه آثارش هم متفاوت باشه دیگه، که همین قوه قاضیه در نبات مبدع حس و حرکت نباشه، منشأ حس و حرکت نباشه، اما در حیوان باشه. در مثلا عضو مفلوج این منشأ و مبدع حس و حرکت نیست، اما مثلا در عضو غیر مفلوج در عضو سالم هست. چنان که قوه حیوانی و نفس حیوانی که در حیوان هست، این نوعش و ماهیتش متفاوته با قوه حیوانی که در انسان هست. این حیوانی که الان فرس و بقر باشه، این متسلب در حیوانیته، این استحکام داره در مرتبه حیوانی، در صورت حیوانی، در نفس حیوانی، یعنی رها نمی کند این مرتبه رو و به مرتبه بالاتر نمی رسه. هیچ وقت این فرس و بقر انسان نمی شه. ولی اون قوه حیوانی و نفس حیوانی که در انسانه، اون حیوانیتی که در انسانه، اون ضعف در مرتبه حیوانیت داره. چنان که قرآن کریم می‌فرماید خلق الانسان ضعیفا، این ضعفی که به انسان نسبت داده شده که انسان ضعیف خلق شده، آفریده شده، این به لحاظ همین مرتبه حیوانیت انسانه، به لحاظ همین بعد عنصری و مادی و جسمانی و طبیعی انسانه، نه اون بعد تجردی و بعد امری و بعد روحی انسان و بعد نفسی انسان. این خلق الانسان ضعیف، چون آخه اون بعد روحی اون ضعیف نیست، چون دیگه اگر به منزل تجرد، به نشأه تجرد موجود رسید، متحرک رسید، دیگه حرکت متوقف میشه دیگه، اونجا ضعفی نیست دیگه که باز از اون مرتبه هم بخواد عبور بکند. این به لحاظ همون بعد عنصری و جسمانی و مادی و طبیعی انسان، و خلق الانسان ضعیف. این حیوانیتی که در انسان هست، این برخلاف اون حیوانیتی که در سایر انواع حیوان غیر از انسان هست، این ضعیفه، اون قویست، این ضعیف. لذا انسان میتونه از مرتبه حیوانیت عبور بکنه و بالاتر بیاد و به مرتبه انسانیت، به مرتبه تعقل، به مرتبه تجرد دست پیدا بکنه. خب این حالا ضعفی که دلیل از جهت قصور نسبت به اثبات مطلوب و مدعای مستدل باشه. یه اشکال دیگری هم، یه ضعف دیگری هم در این استدلال جمهور اطباء هست، از جهت خلط و التباس و اشتباه و مغالطه‌ای که درش صورت گرفته، و اون اینه که ایشون می‌فرمایند که در این دلیل گفته شد که در عضو مفلوج قوه نفسانیه هست و حال اون که عضو مفلوج حس و حرکت نداره. چطور قوه نفسانیه در عضو مفلوج هست ولی عضو مفلوج حس و حرکت نداره؟ و حال اون که قوه نفسانیه یعنی روح بخاری نفسانی مبدأ حس و حرکته، یعنی عضو رو آماده میکنه برای پذیرش حس و حرکت. بله؟ حالا مرحوم حاجی اظهار تعجبی کردن از صدر متعلم، ولی خب حالا ما که البته صاحب نظر نیستیم ولی ظاهراً وارد نیست، حالا اجازه بدید تا بیان بشه مطلب. خود صدر المتعلهین با اشکال و جوابی که در ادامه مطرح میکنن اون فرمایش مرحوم حاجی رو جواب دادن، یعنی دیگه اون اشکال مرحوم حاجی وارد نمیشه به صدر المتعلهین. مغالطه‌ای که در دلیل صورت گرفته اینه که از طرفی اثبات شده قوه نفسانیه در عضو مفلوج و از طرف دیگر عضو مفلوج فاقد حس و حرکت. این غلطه، این اشتباهه. چرا؟ چون اگر قوه نفسانیه در عضوی باشه، قوه نفسانیه مبدأ حس و حرکته، یعنی عضو رو مستعد میکنه، آماده میکنه برای پذیرش حس و حرکت که احساس داشته باشه، حرکت داشته باشه. چطور شما از طرف میاد اثبات میکنید قوه نفسانیه که مبدأ حس و حرکت در عضو مفلوج و از طرف دیگر عضو مفلوج که فاقد حس و حرکت؟ ایشون میفرمان نه، قوه نفسانیه در عضو مفلوج نیست، یعنی روح بخاری نفسانی، چون آخه این اعصاب عضو مفلوج دیگه از کار افتاده، دیگه فلج شده. اون روح بخاری نفسانی دماغی که منبعش دماغ و مغز سره، مجراش اعصابه دیگه، اعصابی که به اعضا میرسه. روح بخاری نفسانی که هم قوه نفسانیه باشه، این در عضو مفلوج نیست، یعنی در اعصاب عضو مفلوج نفوذ پیدا نکرد، در اونها جریان نداره. اون چه که در عضو مفلوج هست روح بخاری نباتی است، روح بخاری نباتی کبدی طبیعی که منبعش کبده و از طریق اورده وریدها به اعضا میرسه، به بقیه اعضا غیر از کبد میرسه. این روح بخاری از طریق ورید در عضو مفلوج هم هست، لذا عضو مفلوج تغذیه داره، قوه غازیه درش هست، قوه نباتی درش هست. اما قوه نفسانیه که روح بخاری نفسانی باشه، این در عضو مفلوج نیست، به خاطر اینکه اعصاب عضو مفلوج از کار افتاده، این در اعصاب عضو مفلوج نفوذ نداره، چنان که در اعصاب اعضاء سالم و صحیح نفوذ داره. بعد صدر المتعلین میفرمان که اگر کسی که حالا همون اشکالی که مرحوم حاجی هم در حاشیه به صدر المتعلین دارن و اظهار مثلا تعجب میکنن از صدر المتعلین، جوابش در این اشکال و جواب صدر المتعلین میدن. ایشون میفرماین که اگر کسی بیاد اینجوری بگه که قوه نفسانیه در عضو مفلوج هست، موجوده، همونطور که در دلیل ادعا شده، ولیکن مرض فالج مانع از فعل و تأثیر این قوه نفسانیه شده، نمیذاره که این قوه نفسانیه که در عضو مفلوج موجوده این تأثیر گذار باشه، این کار خودش رو بکنه، یعنی این عضو رو آماده بکنه برای پذیرش حس و حرکت تا حس و حرکت داشته باشه. صدر و متعلیل میفرما اگر کسی اینجوری بگه این معنا نداره، این درست نیست، این حرف چرا؟ آیا مرض فالج مانع وجود قوه نفسانیه در عضو مفلوجه که صدر المتعلین میخوان بگن اینه، یا نه مانع وجودش نیست، مانع فعل و تأثیرشه؟ چون میخوان بگن که مانع وجودشه، اصلا مرض فالج نمیگذاره که قوه نفسانیه در این عضو مفلوج وجود پیدا بکنه، نه اینکه وجود پیدا میکنه نمیگذاره که کار بکنه. چرا؟ چون تفکیک بین وجود و فعل قوه نفسانی معنا نداره، معنا نداره که بین وجودش و فعلش تفکیک بشه، بگیم وجود داره ولی تأثیر نداره، فعل نداره. چرا این تفکیک معنا نداره؟ به خاطری که قوه نفسانی یه قوه مادیه، این قوه‌ایه که با ماده وجود پیدا میکنه. مثل اینکه مثلا بگیم آتش یه جا وجود پیدا بکنه ولی حرارت نداشته باشه، احراق نداشته باشه، نسوزونه، این معنا نداره. قوه نفسانیه، روح بخاری نفسانی، ای اصلا مادیه، این با ماده اصلا وجود پیدا میکنه. این اگر با این ماده عضو مفلوج وجود داره، خب این که معنا نداره که بگیم که فعل و تأثیر نداره، بیایم تفکیک کنیم بین وجودش و فعل و تأثیرش. ما اصلا سابقا اگر نظرتون باشه از راه آثار و افعال قوا اثبات میکردیم وجود قوا رو، یکی دیگه اگر فعل نداره خب وجود هم نداره دیگه، و اگر وجود داره فعل هم داره، فعلش دلیل بر وجودشه و شاهد بر وجودشه و گواه بر وجودشه، با فعلش وجودش اثبات میشه. اگه فعل نداره شما چجوری وجودش رو اثبات میکنید؟ بعد صدر المتعلهین یه نعم لوقالی دارن که به فرمایش مرحوم حاجی در حاشیه این شرط جواب نداره، در عبارت نعم لوقال که میخوان بگن که اگر اینجوری گفته بشه این درسته، که خودشون یه تحقیقی میخوان ارائه بفرماین و مطرح بفرماین صدر المتعلین، و اون تحقیق اینه که ایشون میفرماین که نفس مبدأ همه قواست، النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتهى. نفس مبدأ همه قواست، نفس ناطقه مبدأ همه قوا است، از قوای طبیعی و نباتی حساب بفرمایید تا قوای انسانی، نفس مبدأ همه این قواست. منتها این نفس در بعضی از اعضا با تمام قوا سریان و ظهور پیدا میکنه و در بعضی از اعضا با بعضی از قواش. مثلا در دماغ و قلب، در مغز سر و قلب، نفس با تمام قوا ظهور پیدا میکنه و تعلق پیدا میکنه. اما مثلا در ناخن، در مو، در استخوان، در اینها با بعض از قواش سریان و جریان و تعلق و ظهور پیدا میکنه. و همچنین این نسبت به اعضا نسبت به حالاتی که انسان داره. در بعضی از حالات مثل بیداری، نفس با تمام قوا به بدن تعلق پیدا میکنه. اما در بعضی از حالات مثل خواب و مستی و بیهوشی، نفس با بعضی از قواش به بدن تعلق پیدا میکنه. یه تمثیل زیبایی هم ذکر میفرمایند، میفرمایند که مسئله خواب و مسئله مثلا مستی و عدم هوشیاری، بیهوشی، مسئله نفس در این دو حالت مسئله خورشید هنگام غروبه. خورشید هنگام غروب دیگه دامنه خودش رو از گستره زمین، حالا اون قسمتی که اون نیم کره ای که بر اون نیم کره میتابیده و روز بوده، جمع میکنه. یه تتمه ای از نور خورشید به اون قسمت از زمین تعلق میگیره. مسئله نفس در حالت خواب و بیهوشی چنین مسئله، اما در وقت بیداری نه، با تمام قوا تعلق میگیره به بدن. در خواب نمیتونیم بگیم، یا در بیهوشی نمیتونیم بگیم که به طور کلی نفس قطع علاقه کرده از بدن، یعنی به تمام قوا تعلقش رو از بدن برداشته. اگه اینجوری باشه که میمیره انسان. نمیتونیم هم بگیم با تمام قوا تعلق داره به بدن، چون اگر اینجوری باشه که باید مثل همون حالت بیداری که انسان توجه به همه چیز داره، در خواب هم باید همون جور توجه داشته باشه و حال اون که نداره. حالا پس بنابراین به لحاظ اعضا و به لحاظ حالات تعلق نفس به بدن از نظر این که با تمام قوا تعلق پیدا بکند یا با بعض قوا فرق میکنه. حالا در عضو مفلوج هم اینجوریه. در عضو مفلوجم نفس با بعض از قوای خودش که همون قوای نباتی باشه، قوه قاضیه، تعلق پیدا کرده. یعنی در عضو مفلوج فقط قوه نباتی هست، یعنی عضو مفلوج فقط حیات نباتی داره، حیات حیوانی که حس و حرکت باشه نداره، قوه نفسانیه درش نیست. قوه نفسانیه این که مبدأ حس و حرکت میشه و عضو رو برای پذیرش حس و حرکت آماده میکنه و مستعد میکنه. بعدشون در پایان میفرمایند که پس بنابراین با این دو اشکالی که استدلال جمهور اطبا داشت، یکی از حیث قصور نسبت به اثبات مطلوب و مدعا، یکی هم از حیث وقوع خلط و التباس و اشتباه و مغالطه درش، این دلیل، این استدلال تمام نیست برای اثبات قوه نفسانیه، یعنی روح بخاری نفسانی. دلیل همانیست که خود ما یعنی صدر المتعلین در آغاز فصل بهش اشاره کرده و اون عبارت بود از قاعده امکان اخص که در سلسله سعودی و قوس سعودی جاری میشه. دلیل اثبات روح بخاری برهان امکان اخص، قاعده امکان اخص، که جسمی که به مرتبه انسانیت میرسه این بدون عبور از مراتب قبلی که نفس حیوانی باشه و قبل از او روح بخاری باشه، اینها دو تا واسطه هستن، دو تا واسطه تعلق نفس ناطقه به بدن که متعلق اولی نفس ناطقه نفس حیوانی است، بدن مثالی، و متعلق دومی روح بخاری است. بعد از وساطت این دو، نفس ناطقه به این بدن کثیف و این جسم عنصری، جسم عنصری کثیف تعلق پیدا کرده. دو تا واسطه در این بین هست، اول روح بخاری که به جهت لطافتی که داره، که روح بخاری نفسانی دماغی در لطافت و شفافیت شبیه جرم فلکی است، یکی این متعلق واسطه هست، و یکی هم بدن مثالی نفس حیوانی، اون نفس حیوانی معروف، قوه حیوانی معروف که به نظر صدر متعالی تجرد برزخی داره. با این دوتا واسطه هست که نفس ناطقه به بدن تعلق پیدا میکنه، و به این ترتیب پس بنابراین نمیشه جسم به مرتبه انسانیت برسه بدون عبور از این مراتب قبلی. تفره که نمیشه، که ما حالا تفره رو معنا کردیم به پرش، شاید مثلا یه وقت کسی تو ذهنش بیاد که مثلا پس بنابراین در همین عالم طبیعت چطور یه دفعه میپرن، مثلا پرش با نیزه مثلا از یه نقطه به نقطه دیگری مثلا میپرن، چطور این فاصله رو درش پرش صورت میگیره. این پرشی که میگیم تفره پرش، یعنی بدون طی این فاصله بین دو تا نقطه از این نقطه به اون نقطه دیگه برسه شخص. حالا میخواد راه بره، میخواد با وسیله ای مثلا با نیزه، مثلا پرش با نیزه بکنن، هرچی. این تفره پرش که میگیم معانه، یعنی بدون طی این مراتب واسط، مراتب متوسط، از یک مرتبه موجود به مرتبه دیگه برسه. این قاعده امکان اخص که ممکن نیست جسم به مرتبه نوع بالاتر برسه بدون استیفا و تحصیل اون مراتب قبلی، این اثبات میکند روح بخاری نفسانی رو، و به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه و باب سوم از سفر رابع بحثش تمام میشه. هفته آینده دو سه روزش که تعطیله، هفته آخر درس ها هم هست دیگه، چون سر مطلب هست، سر بحث هست و نمیرسیم دیگه به جایی بخوام مثلا این دو سه جلسه بخونیم، انشالله ادامه بحث رو اگر توفیق باشه با شروع سال تحصیلی جدید انشالله خواهیم داشت. از آیونم که حوصله کردن، بالاخره تنها نذاشتن ما رو، تشریف آوردن و نذاشتن خلاصه این بحث نیم بندی که ما داریم، خلاصه این به طور کلی نابود بشه، ما از آقایون کمال تشکر رو داریم. بله، این شعر رو کرارن استاد ما حفظه الله و آفاق الله میخوندن، میفرمودن کسانی که مردان راه حقند، خریدار بازار بیرونقند. حالا بالاخره آقایون هم گشتن توی انبیا جرجیس رو خلاصه پیدا کردن، و این بحث شکست بسته ما. ما کمال تشکر رو از حضور آقایون که تشریف آوردن، انشالله امیدواریم توفیق باشه باز آقایون قدم رنجه بفرماین، انشالله سال آینده ادامه مباحث نفس رو داشته باشیم. خب، فل اول و کما فل عناصر حین بساطتها، اولی یعنی اون صورتی که خلاصه شدت و قوت داره و راه کمال ماده‌ای که در پناه او موجوده به مرتبه بالاتر مسدود کرده، کما فی العناصر هینا بساطتها، صورت هر کدام از عناصر در وقتی که واحد هستن، هینا بساطتها یعنی هینا وحدتها. فنار و صرف و لا تقبل و صورت النبات و الحیوان، آتش واحد، آتش تنها هیچ وقت به مرتبه نباتی و حیوانی نمیرسه. و کزل ارض و الماء و الهوا سایر عناصر. و اما اذن کسرت کیفیاتها و ضعفت صورت و صورتها استعدت المادت لقبول صورت اخرى. اما همین عناصر اگر اون کیفیتی که دارن، مثلا حرارتی که آتش داره، این در هم شکسته بشه و شدت صورتش، شدت ناریتش ضعیف بشه به واسطه کیفیت اون عنصر دیگه موقعی که اختلاط و امتزاج میکنن، مثلا با برودت هوا حرارت آتش در هم شکسته بشه شدتش، اینا دور هم جمع بشن با هم ترکیب بشن که ناریت ضعیف بشه، اون وقت ماده‌ای که در پناه چنین صورتی هست این مستعد میشه و آماده میشه برای قبول صورت بالاتر، میرسه به مرتبه نباتی، میرسه به مرتبه حیوانی و انسانی، جسم مرکب تام ساخته میشه که معدن و نبات و حیوان باشه که از اختلاط و امتزاج همین عناصر و حاصل شدن مزاج ساخته میشه. فعلا هذا القياس، فعلا هذا القياس القوة القاضية التي في النبات لشدة فعليتها منعت عن قبول الحيوانيه بخلاف القاضية التي في الحيوان. بر همین منوال قوه قاضیه که در نباته به خاطر شدت نباتیتش این محروم از قبول صورت حیوانی، دیگه نمیتونه به مرتبه حیوانیت ارتقا پیدا، به خلاف قوه قاضیه‌ای که در حیوانه، اون نباتیت حیوان خیلی قوی نیست مثل نباتیت نبات، چون اگه قوی بود که حیوان رو هم به عنوان سبزی سر سفره میخوردن، که اون نباتیتش اونقدر قوی نیست، لذا میتونه به مرتبه حیوانیت برسه و مبدأ حس و حرکت بشه. فَإِنَّهَا لِزَعْفِهَا تَقْبَلُ قُوَّةً اُخْرَى فَوْغَهَا، قوه نباتی که در حیوانه به خاطر ضعفش در نباتیت میتونه قوه دیگر و صورت دیگری رو که بالاتر از این قوه نباتی و قاضی است، یعنی قوه حیوانی رو میتونه بپذیره. وَكَذَلِكَ الْإِنسَانُ لَمَّا كَانَ ضعیف الحیوانیه کما قال تعالی خلق الانسان و ضعیفا صارت حیوانیته خمیرتا لفطرت اخرى و مادتا قابلتا لنشأت ثانیت باقیه. انسانم چون زیادی حیوان نیست، حیوان زیادی حیوانه، یعنی دیگه حسابی حیوانه، اون نمیتونه از مرتبه حیوانیت بالاتر بیاد، اما چون حیوانیت در انسان اینجور نیست، حسابی نیست، زیاد نیست، ضعیفه، چنان که قرآن کریم ناظر به همین بعد حیوانیت و بشریت و طبیعیت و جسمیت و عنصریت انسان است که می فرماد انسان ضعیف خلق شده، یعنی جنبه بشری و حیوانیش ضعیفه، صارت حیوانیت او، حیوانیتی که در انسان هست، این خمیر مایه میشه، مایه میشه برای خلقت دیگری که خلقت تجردی، بعد تجردی انسان باشه، بعد ناطقیتش، و ماده قابله میشه برای نشعه ثانیه باقیه که نشعه تجرد باشه، لذا میتونه این از این منزل حیوانیت بالاتر بیاد و به مرحله انسانیت و ناطقیت و تعقل و تجرد برسه.
و اما بیان الخلط و الالتباس فقط علمت ان القوة الحیوانیت لیست الا مبدع الحس و الحرکه. اما بیان مغالطه‌ای که در دلیل هست این استش که شما در ابتدای همین فصل دانستی، یعنی در پایان همون پاراگراف اول فصل، صدر المتعلین قوه حیوانیه رو معنا کردن، اونجایی که فرمودن و المراد بها القوة التي بها يستعد الاعضاء لقبول قوته الحس و الحركه. در اونجا دانستی که قوه حیوانیه یعنی روح بخاری نفسانی مبدع حس و حرکته، یعنی عضو رو برای حس داشتن، برای حرکت داشتن آمادش میکنه. چرا؟ فإن الحیات الحیوانیت تنوتو به مبدع هازین الاثرین. چرا قوه حیوانیه که هم روح بخاری نفسانی باشه مبدع حس و حرکته؟ چون حیات حیوان منوط به همین حس و حرکت، اصلا حیوان زنده، حیات جمع بین همین علم و قدرت دیگه، حس و حرکت، درک و فعالیت، حیات میشه این دیگه. ان الحیات عقیدتون و جهاد، حیات همون درک است و فعالیت. خب حیات حیوان وابسته به ایناست، پس بنابراین باید قوه حیوانیه در این حیوان باشه، یعنی یه قوهی که مبدع برای حس و حرکت باشه و اعضای حیوان رو برای حس و حرکت آماده بکنه. بنابراین قوه حیوانیه مبدع حس و حرکت. خب فإذا لم يكن مبدعهما موجودا في العضو المفلوج بل قد بطل و انفسخ فكيف يحكم بأن القوة الحيوانية موجودة فيه مع بطلان هاتين القوتين. خب وقتی مبدع حس و حرکت در عضو مفلوج نباشه، چون اگر بود که خب باید حس و حرکت می‌داشت، معلوم میشه مبدعش نیست، علتش نیست، بلکه باطل شده و زایل شده این مبدع، پس چطور حکم میشه به این که قوه حیوانیه، قوه نفسانیه در عضو مفلوج موجود هست با این که این دوتا قوه، یعنی قوه حس و حرکت درش نیست؟ این مغالطه ایه که در دلیل، در استدلال صورت گرفت. فالحق ان الموجود فی العضو المفلوج من القوى النفسانیه هی قوة التغذیه و من الارواح هی الروح الطبیعی الذی یسری من الکبد الی سایر الاعضا. پس حق اینه که اون چه که موجوده در عضو مفلوج از قوای نفس همون قوه نباتی است، و اون چه که از اقسام روح بخاری در عضو مفلوج هست همون روح بخاری طبیعی، کبدی، نباتی طبیعی است که منبعش کبده و توسط وریدها اورده به بقیه اعضا غیر از کبد نفوذ پیدا میکنه، لذا عضو مفلوج تغذیه داره، اون وریدها که روح بخاری کبدی برده به عضو مفلوج، اما اعصابش از کار افتاده که روح بخاری نفسانی درش نفوذ داشته باشه و حس و حرکت داشته باشه. و اما القول به ان الموجوده هی قوت الحس و الحرکت الارادیه لکن فعل الحس و الحرکت الارادیه لم یوجد لمانع منع الفاعل الموجوده ان فعله. این همینجوری یک نفس باید تا آخر این پاراگراف خونده بشه تا فلیس بشه این که جواب و اماست، که اونجا هم نباید قطع بشه و اما این حرف فلیس بشه این صحیح نیست. و اما کسی بیاد بگه که قوه حس و حرکت که همون قوه نفسانیه باشه، روح بخاری نفسانی در عضو مفلوج موجوده ولی بی اثره، لکن فعل حس و حرکت این وجود نداره در عضو مفلوج به خاطر مانعی که مرض فالج باشه، به خاطر مانعی که منع کرده این فاعل موجود را که همین قوه نفسانی باشه از فعلش و از تأثیر گذاریش. و ذلک المانع هو ماده الفالج. مانع هم اینه که این ماده عضو گرفتار مرض فالج شده، این عضو فلج شده. چرا مانع اینه؟ لانها قد منعت ان افعال قوه الحس و الحرکه، یا لانها قد منعت افعال قوه الحس و الحرکه انها. مرحوم حاجی هم در حاشیه فرمودن که باید یکی از این کلمه ان یا انها خلاصه حذف بشه، هر دو با هم معنا نمیشه. به خاطر این که لانها قد منعت ان افعال قوه الحس و الحرکه، یعنی این ماده فالج منع شده، این عضو مفلوج منع شده از فعل قوای حس و حرکت، یا به خاطر این که لانها قد منعت افعال قوه الحس و الحرکه انها، یعنی از این ماده فالج. ولا تکونو مبتلتن لذات القوتین، این ماده فالج نابود کننده ذات دوتا قوه و خود دوتا قوه که هم قوه نفسانی و روح بخاری نفسانی باشه نیست، یعنی قوه نفسانی موجوده در این عضو مفلوج ولی اثر نداره. ایشون می فرمان اگر کسی چنین چیزی بگه فلیس به شیء، این درست نیست. چرا؟ لأن هذه القوا جسمانیتون والمادته یا والمادته داخلتون فی تعین وجودها، چون این قوای عرض می کنم بخاری، ارواح بخاری، اینا مادی هن و ماده داخل در عین وجودشونه، یعنی با ماده وجود پیدا میکنه با همین عضو، اینا مجرد که نیستن که یه چیزی غیر از این عضو باشه. خب فاذا کانت موجودتن و کان وجودها لا محاله فی ماده صالحه لقبولها فکیف صلحت تلک الماده لقبول وجودها و منعت عن صدور فعلا. اگر این قوه نفسانی موجود باشه در یه عضوی، خب اگر موجود شد ضرورتاً وجودش باید در یه ماده‌ای باشه که اینو قبول کرده، شایستگی پذیرش این قوه نفسانی رو داشته، اینو پذیرفته. خب فکیف صلاحت دیگه، چجوری چنین ماده‌ای میتونه وجود این قوا رو قبول بکنه؟ اما منعت عن صدور فعلا، اما این ماده جلو صدور فعل و تأثیر این قوا رو بگیره. نمیشه تفکیک کرد بین وجود قوه نفسانیه و فعلش. اگر وجود داره یعنی تأثیر داره، و اگر تأثیر نداره یعنی وجود نداره. اصلا دلیل وجودش همون تأثیرشه. دلیل وجود قوا، دلیل اثبات وجود قوا قبلا هم گذشت از راه همون افعال و آثاریه که ازشون صادر میشه. نه نه، و منعت موقع میخوندیم هم اعراب گذاشتیم. بعد ایشون میفرماین که نعم لو قال احدون، که مرحوم حاجی میفرماین که لا جواب لکلمت لو کما ترا، دیگه این جوابی نداره در تقدیره. یعنی نه ام لو قال احدون اینجوری که ما میگیم مثلا یه قول صحیح گفته درسته. فرمایش ایشون اینه بان نفس الانسانیت مادامت متعلقتن بالبدن فهیه تکون و مبدعن لجمیع القوى النطقیت و الحیوانیت و النباتیت و طبیعیه. نفس انسانی مادامی که متعلق به بدنه و انسان زنده هست، در این دنیا هست، مبدع همه قواست، قوه نطقیه که تعقل باشه، قوای حیوانیه که ادراکات جزئی و تحریکات باشه، قوای نباتیه که تغذیه و تنمیه و تولید باشه، و طبیعیه یعنی معدنیه که بالاخره معدن هم برای خودش یه آثاری داره، که صورت منویه در منی و نطفه به مثابه همون صورت معدنیه است که قبلا گذشت. مبدأ همه این قواست. لکن اجزاء البدن متفاوتتون فی قبول ذلک، لکن اعضاء بدن در قبول این قوا مختلفن، یعنی نفس با تمام قوا به بعضی از اعضا مثل قلب و دماغ تعلق میگیره، به بعضی از اعضا با بعض قوا، من جمله همین عضو مفلوج. ففی بعضها یتعلق النفس به اکثر قواها که دماغ و القلب، در بعضی از اجزا و اعضای بدن نفس با بیشتر قواش تعلق میگیره مثل دماغ. این بیشتر قوا غیر از قوه نطقیه، چون دیگه اون مجرد محض دیگه، اون دیگه عرض میکنم در قوه نطقیه تعلق به اجزای بدن و اعضای بدن در کار نیست. کد دماغ و القلب. ففیه القوت الادراکیت و تحریکیت الارادیت و نباتیت کلها، در دماغ و قلب قوه ادراکی، قوه حرکت ارادی، تمام قوای نباتی، همه اینا هست. و فی بعضها یتعلق به بعض قواها، اما در بعض اجزای بدن نفس با بعض از قوای خودش تعلق میگیره. کت طبیعیه و شیء ضعیف من النباتیه کل ازفار و الاسنان و العظام. او بعض قوا مثل چه؟ مثل قوای طبیعیه که معدنیه باشه، و یه مرتبه ضعیفی از قوای نباتیه، مثلا از قوه قاضیه و نامیه یه مرتبه ضعیف و مولده، یه مرتبه ضعیف. مثل کدوم اعضا؟ کل ازفار، مثل ناخونها، مثل دندانها، مثل استخوانها. ولذا یختلف و تعلقها بالبدنه فی الاحوال. این ولذا یعنی حالا که تعلق نفس نسبت به اعضا متفاوته، در بعضی اعضا با تمام قوا تعلق میگیره، در بعضی با بعض قوا، یعنی حالا که اصل تعلق نفس میتونه صور مختلف داشته باشه که با تمام قوا تعلق بگیره نفس به بدن یا با بعض قوا، حالا که اینجوریست، لذا تعلق نفس به بدن در حالات مختلف بدنم متفاوته. ففی حالت نوم و سکر شدید یرتفع به اکثر قواها، به اکثر قواها القریبته من افقها عن البدن. در حالت خواب و در حالت بیهوشی که عدم هوشیاری، مستی، سکر، بیهوشی، مستی شدید، اکثر قوای نفس یرتفع و نفس با اکثر قوای قریبش، او قوایی که به نفس نزدیکتره مثل ادراک، تحریک، اما مثلا تغذیه کار خودش انجام میده، در اون حالت تغذیه کار خودش انجام میده، با اکثر قواش من افقها مرتفع شده، من افقها عن البدن، از افق نفس، خلاصه عن البدن مرتفع شده از بدن، که فقط در اون مثلا افق خودش فقط باقی مونده دیگه، دیگه دامنشو از بدن برچیده. که شمس اذا غربت فی الافق، مثل خورشید که دیگه در افق داره غروب میکنه، و خفیت به جوهرها و ذاتها عن عالم الارض، دیگه دامنه خودش رو برچیده از زمین، و بقیه بعض رو از وائها و از لالها فی وجه الارض، یه شعاعی دیگه از خورشید در سطح زمین باقی مونده. چرا این شعاع هنوز هست؟ از لون قطعت به تمام قواها عن البدن فی النوم لبطل و مات البدن و دفعتن، چون اگر بگیم در خواب و بیهوشی نفس با تمام قوا از بدن منقطع شده، لبطل بدن نابود میشه، و مات البدن و دفعتن، مرگ بدن دفعتن فرا میرسه. ولو تعلقت بهی به کلیتها لصدر منها فی النوم ما کان یستر انها عند الیقظه یا یقظه. و اگرم بگیم در خواب نفس با تمام قوا تعلق داره به بدن، خب باید صادر بشه از نفس در خواب همون چیزی که صادر میشه از نفس در بیداری، و حال اون که اینجوری نیست. فقد علم من هازا ان وجودها لا یقتضی سرایت قواها کلها فی کل عضو من البدن ولا فی کل وقت. از این بیان معلوم شد که وجود نفس مستلزم سرایت تمام قوای نفس در همه اعضای بدن و در همه حالات بدن و اوقات بدن نیست. فل عضو المفلوج من شأنه ان یسری فیه بعض قوا نفس کالطبیعیت و نباتیه دون الحیوانیه. عضو مفلوج این قابلیت رو داره که درش بعض از قوای نفس سرایت و جریان پیدا بکنه، مثل قوای معدنی و نباتی، مثل قوه قاضیه، نه قوای حیوانی مثل همین قوه نفسانیه. فظهر ان استدلالهم على وجود القوه الحیوانیه من جهت العضو المفلوج ليس بصحیح. با این دوتا اشکالی که به دلیل شد، یکی از جهت قصور نسبت به اثبات مدعا و یکی هم از جهت وقوع مغالطه درش، روشن شد که استدلال جمهور اطباء بر وجود قوه نفسانیه روح بخاری نفسانی از جهت عضو مفلوج صحیح نیست. فالمسیر فی ذلک الی ما احکمنا بنیانه و اوزهنا تبیانه. یعنی راه به سوی اثبات قوه حیوانیه در انسان و قوه نفسانیه و روح بخاری نفسانی همون قاعده امکان اخصی است که در آغاز این فصل ما بنیانش رو تحکیم کردیم و بیانش رو توضیح دادیم و آشکار کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.